أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك، اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بخانيم با هم دعای شریف سلامتی امام عصر علیه السلام رو. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. عرض سلام و ادب و احترام محضر شما بزرگواران و خدمتگزاران حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها. خدا را شاکر هستیم که به لطف امام عصر علیه السلام این توفیق نصیبمون شده تا در محضر کلام نورانی حضرت زهرا سلام الله علیها به یادگیری مباحث عمیق توحیدی بپردازیم. همونطور که مستحضر هستین، در دوره توحید در خطابه فدک در خدمت شما هستم و طی 5 جلسه که امروز جلسه سومش هست، قرار هست که راجع به مطالب توحیدی که در خطبه فدک حضرت زهرا سلام الله علیها بیان فرمودند صحبت کنیم. در واقع حضرت زهرا سلام الله علیها با بیان خطابه شریف فدک ضمن دفاع از حق مسلمشون که باغ فدک بوده و به زور اون را از ایشون غصب کردن، دو کار خیلی مهم دیگر هم انجام دادن. اولین اون کارها این بوده که از ولایت و امامت امیرالمومنین دفاع کردن و اتمام حجت کردن با افراد حاضر و اون افرادی که اونجا بودن. و دومین کاری که ایشون انجام دادن این بوده که در واقع یک دوره کامل اسلام شناسی رو بیان فرمودن. لذا ما در این دوره قصد داریم که در مورد رکن اعتقادات انسان که همون توحید هستش صحبت بکنیم که حضرت زهرا سلام الله علیها در این خطبه بیان فرمودن. تا این جلسه ما در واقع در ابتدای خطبه فدک بودیم و جلسه اول راجع به یک سری مقدمات و تذکر به خداوند و توحید و خداشناسی با حمد الهی صحبت کردیم و در جلسه گذشته پرداختیم به اینکه چگونه حضرت زهرا سلام الله علیها خدا رو به ما معرفی کردن و با این جمله و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له کلمتون جعل الاخلاص تأویلها و ضمن القلوب موصولها و ابانا فی الفکر معقولها. راجع به این جمله صحبت کردیم و گفتیم که با تمام وجود حضرت زهرا سلام الله علیها به توحید و برند خداشناسی که همون لیس کمثلی شیء هست، که همون لا اله الا هست، به این شهادت میدن و اخلاص رو به مثابه توحید عملی تلقی میکنن و به عنوان توحید عملی اخلاص رو به ما معرفی میکنن. تأویل در واقع میشه نتیجه بیرونی یک چیز، یک اعتقاد درونی که داریم، تأویلش میشه اخلاص. جلسه گذشته خیلی کامل در مورد این صحبت کردیم. انشاءالله در این جلسه یک مقدار بیشتری راجع به نوع اول توحید صحبت خواهیم کرد و در ادامه به دو نوع دیگر توحید هم اشاره خواهیم کرد که توحید فطری و توحید عقلی هستش که حضرت زهرا سلام الله علیها به اونها اشاره کردند. هرچه که ایمان ما و اعتقاد ما نسبت به خداوند متعال و ناظر و حاضر بودن خداوند متعال قوی تر باشه، نتیجتا در عمل ما این پدیدار میشه و هرچه که اعتقاد ما به حضور خدا و ناظر بودن خدا بیشتر باشه، اعمالمون برای خدا خالصتر خواهد بود. در مورد امام عصر علیه السلام، حضرت زهرا سلام الله علیها و ائمه علیهم السلام میدونیم که تمام وجود اینها برای خداست و تمام وجود اینها خدایی است و با تمام وجود خداشناس هستند، لذا تمام اعمال آنها هم میشه خدایی و همه کارهاشون خالص برای خداست. و در قرآن هم داریم که شیطان قسم میخوره لأغوینکم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین، که اینجا تفاوت بین مخلصین و مخلصین مطرح میشه. مخلصین در واقع کسانی هستند که خداوند اونها رو خالص کرده. مخلص به معنای خالص شده هستش، کسی دیگری اون فرد اون چیزو خالص کرده، ولی مخلص یعنی خالص هست، حالا خودش رو خالص کرده. و ما باید سعی بکنیم برای اینکه بیشتر امام عصر علیه السلام رو بشناسیم، در این مسیر حرکت کنیم و سعی کنیم با ترک گناهان، با کارهای خدایی کردن، با نیت کار برای خدا، این اخلاص رو در وجود خودمون نهادینه بکنیم، که هر چقدر این اخلاص در وجود ما نهادینه بشه، ما به توحید عملی در واقع نزدیکتر میشیم، که اخلاص دقیقا مساوی هستش با توحید عملی. و زمن القلوب موصولها، حضرت زهرا سلام الله علیها در ادامه خطبه فدک بعد از شهادت به توحید اشاره میکنند که خداوند متعال این توحید رو در قلبها تضمین کرده. زمن از لغت تضمین میاد. شاید شنیده باشین که مثلا وقتی یک شاعر بیتی از شعر کس دیگه رو در شعر خودش وارد میکنه، در واقع تضمین کرده، یا مثلا در ضمن یک نامه کار دیگه هم درخواست میشه که انجام بشه، مثلا میگن در ضمن این نامه به پدر بزرگوارتون هم سلام برسونید. لغت تضمین در واقع یعنی این که یک چیزی رو در لای یه چیز دیگه قرار بدن، در لابلای چیز دیگه قرار بدن. موصول هم هستش چیزی که در واقع چسبیده، از لغت وصل میاد که یعنی دو چیز رو به هم بپیوندن و دو چیز رو به هم برسونن، این میشه وصل کردن. و چسبیده لا اله الا الله یعنی اون معنایی که به لا اله الا الله وصل هستش و معنایی که با لا اله الا الله مرتبط هستش، و این معنا رو خداوند متعال در قلبها تضمین کرده که حالا در مورد قلب که تعبیر دیگرش در قرآن فؤاد هستش بیشتر توضیح خواهیم داد. در واقع روح انسان که غیر از جسم انسان هستش چهار تعبیر داره و در روایات و آیات ما چهار تعبیر از روح داریم که در واقع حقیقت من هستش. این چهار تعبیری که خواهم گفت، اولین تعبیر اونها روح هستش، به حقیقت من روح میگم، قل روحو من امر ربی. اما از چه جنبه‌ای به این روح میگن؟ روح از لغت ریح میاد به معنای باد، یعنی اینکه آزاد هستش و در بند چیزی نیست، در جای خاصی محدود نیست و آزادانه میتونه حرکت بکنه مثل باد. از این جهت به این حقیقت من روح گفته میشه. جنبه دیگه این که به این گفته میشه نفس هستش، و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. از جهت این که این حقیقت یه سری خواسته ها داره، یه سری خواسته های خوب داره، یه سری خواسته های بد داره و اینها بهش الهام شده، به این حقیقت نفس گفته میشه. جهت سومی که به این حقیقت من گفته میشه قلب هستش. ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید. قلب گفته میشه. از چه جهت بهش قلب میگن؟ از جهت اینکه دارای تقلبات و تغییراته، دچار تغییر میشه. یه وقتی حالش خوبه، یه وقتی حالش بده، یه وقتی روبه راهه، یه وقتی ناراحته. چون دچار تغییرات میشه این حقیقت من، به اون قلب گفته میشه. که قلب هم خانواده لغت انقلاب هستش، که معنای تغییرات هستش. و چهارمین تعبیری که از این من گفته میشه در واقع عقل هستش. اول ما خلق الله العقل. عقل از لغت عقال میاد. عقال به معنای تنابه. اون تنابی که به پای شتر میبندن و بهش عقال میگن و باعث میشه که نگه داره. تعقل اصلا یعنی نگه داشتن و محدود کردن. چون عقل رو محدود میکنه بهش عقل میگن، به این حقیقت من عقل میگن. پس شد چهار جنبه یک چیز واحد، یک شیء واحد. یکی عبارت است از روح، یکی از نفس، یکی هست قلب، و چهارمین تعبیر هستش عقل. در اینجا حضرت زهرا سلام الله علیها دارن به قلب اشاره میکنن، به فطرت اشاره میکنن. در واقع دارن تعبیری از اون من رو بیان میفرماین و اشاره میکنن به توحید قلبی، توحید فطری، توحید احساسی. و بلا فاصله بعد از این در مورد توحید عقلی صحبت میکنن، که در واقع اینجا دارن به دو جنبه فهم انسان اشاره میکنن، که انسان یا با احساسش یه چیزی رو فهم میکنه، متوجه میشه، یا با عقلش یه چیزی رو درک میکنه. به عبارتی دو دو تا چهار تا اگه باشه، با عقل اونها رو میفهمه، استدلال داشته باشه با عقل میفهمه. و خیلی هم این محدود هسته چیزی که با عقل میفهمه. ولی خیلی چیزها هستن که ما با احساسمون اونها رو درک میکنیم و هیچ توجیه خاصی براشون نداریم، که به اینها فطرت گفته میشه، به اینها احساس گفته میشه. پس بنابراین توحید رو میتونیم به دو جنبه هم تقسیم بکنیم، به دو نوع فهمی که ما داریم همیشه این توحید رو تقسیم کرد. یکی فهم احساسی، فطری و خلقتی ما، و نوع دوم فهم عقلی ماست که بسیار بسیار محدود هستش و در حد بسیار کم ما میتونیم با عقلمون خداشناسی. انسان فطری به خداوند اقرار میکنه و خدا رو دوست داره. فطری یعنی چی؟ یعنی اینکه انسان طبیعی باشه. خیلی این تعبیر جالبی هستش. یعنی طبیعی باشه یعنی اینکه مریض نباشه. یعنی رنگ دنیا رو نگرفته باشه. یعنی اون رنگهای غیر طبیعی رو به خودش نگرفته باشه. حالا رنگهای غیر طبیعی چی هن؟ گناهان ما هستن. گناه هستش که انسان فطری رو از اون فطرتش، از اون طبیعتش دور میکنه و باعث میشه که این خداشناسی فراموش بشه. و هر چقدر این گناه بیشتر بشه، حجاب بیشتری روی فطرت قرار میگیره. در واقع همه انسان ها در ابتدا انسان فطری هستند، انسان طبیعی هستند. فطرت الله التي فطر الناس علیها، همه انسان ها فطری هستند و خداشناس هستند به ذاتشون. ولی چی میشه که عده‌ای منکر خدا میشن، عده‌ای خدا رو دشمن خودشون میدونن؟ این حجاب ها هستند، این رنگ هایی هستند که باعث میشه که غیر طبیعی بشه انسان و اون فطرتش خالی بشه. حالا تو تعبیر قرآنی این انسان طبیعی رو بخوایم بگیم، در واقع میشه متقین. سطح پایین انسان طبیعی بودن متقینه، تقوا هستش. یعنی اگه کسی بخواد انسان طبیعی بشه باید تقوا رو پیشه کنه و تقوا رو رعایت کنه، به عبارت دیگه یعنی گناه نکنه. در ابتدای سوره بقره خداوند متعال می‌فرمایند الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین، هدایت برای متقین. در پایین ترین سطح این متقین این هستش که واجبات رو ما انجام بدیم و مهم محرمات رو ترک بکنیم و اونها رو انجام ندیم. پس یعنی اگه ما بخوایم به خداشناسی فطری نزدیک بشیم، لازمه که واجبات رو انجام بدیم و محرمات رو ترک بکنیم، که این اولین مرحله این هستش که ما به تقوا نزدیک بشیم. و اگه بخوایم ساده ترین بخش تقوا رو بگیم، همین هستش که نتیجه این می شود این که خدا رو بشناسیم و به انسان طبیعی شدن نزدیک بشیم، که اگر این طور بشه می رسیم به فرمایش حضرت زهرا که می فرماین اخلاص ثمره توحید به خداوند متعال، نتیجه بیرونیشه. یعنی اگر شما آنچه که خدا انجام گفته بدی، آنچه که خدا گفته انجام بدی انجام بدی و آنچه که خدا من کرده تو رو انجام ندی، داری کار خدایی انجام میدی دیگه، داری همون کاری رو انجام میدی که خدا ازت خواسته، که همین اخلاص هستش. و این یعنی که شما توحید رو تونستی به نحو احسن در درونت پیاده بکنی و اعتقادات صحیحی داری که نتیجهش کار خدایی شده. یکی از دعاهایی که به ما خیلی توصیه شده که در زمان غیبت بخونیم این هستش که اللهم عرفنی نفسک فإنک إن لم تعرفنی نفسک لم أعرف نبیک، اللهم عرفنی رسولک فإنک إن لم تعرفنی رسولک لم أعرف حجتک، اللهم عرفنی حجتک فإنک إن لم تعرفنی حجتک زللت عن دینی. در واقع در این دعا ما یاد میگیریم که خداوند متعال هستش که باید خودش رو به ما معرفی کنه و ما اصلا راهی نداریم که خداوند متعال رو بشناسیم، که دقیقا این همون معنای توحید فطری هستش و که خداوند متعال توحید فطری رو و لا اله الا الله رو در قلب‌های ما تضمین کرده و در واقع خودش رو به ما معرفی کرده. حالا وظیفه ما چی هستش؟ وظیفه ما هستش که این زنگارهایی که دلمون گرفته، این حجاب‌هایی که فطرتمون گرفته رو کنار بزنیم. وقتی این حجاب ها کنار زده شد، این زنگارها کنار رفت و ما شدیم انسان طبیعی. اون موقع خداشناس میشیم. در واقع خداشناسی مثل یک چشمه ایه که در درون ما وجود داره و یک سری موانع جلوش قرار داره. ما باید سعی کنیم این موانع رو کنار بزنیم تا بتونیم خدا رو بشناسیم. و مثل این نیست که ما از یک چشمه ای که وجود داره، چشمه خداشناسی، بیایم به میزان که دلمون میخواد آب از اون چشمه برداریم. اصلا ما چنین توانی نداریم و در واقع شناخت خداوند از بالا به پایین هستش و ما راهی نداریم که خدا رو بشناسیم. و در واقع انبیا هم که آمدند تذکر دادند که این حجاب ها کنار بره و این حجاب ها برطرف بشه تا اون افراد خداشناس بشن. و راه این که این حجاب ها رو ما کنار بزنیم و به انسان طبیعی بودن نزدیک بشیم این هستش که واجبات رو انجام بدیم و محرمات رو ترک بکنیم، که در روایتی ما داریم اتقوا الله یعلمکم الله، یعنی شما تقوا پیشه بکنین تا خدا به شما علم بده. تا اینجا ما دو نوع از انواع توحید رو بررسی کردیم. توحید اول توحید عملی یا پرکتیکال بود. توحید دوم توحید قلبی، فطری یا خلقتی بود. و توحید سوم توحید عقلی هستش و ابانا فی الفکره معقولها، آنچه که با عقلها قابل روشن شدن هست رو خداوند متعال برای ما روشن کرده. انسان دو مرکز فهم داره، یکی قلب و احساس اون هستش، چیزی که احساس میکنه، و نوع دوم در واقع عقل انسان هستش، چیزی که با عقل متوجه میشه. در واقع عقل یه چیز دو تا چهارتاییه، استدلال هستش. اما چه چیز رو ما با عقل متوجه میشیم؟ مثلا اینکه عقل متوجه میشه خدای وجود داره، ولی عقل دیگه نمیتونه بفهمه که خدا چیه، نمیتونه خدا رو توصیف بکنه. در واقع معنی کلمه الله هم همین هستش. الله از ریشه ولهه هست، یعنی شیدایی. عقل میفهمه که خدا هست، ولی در مورد اون خدا و مورد وله و شیدایی چیزی متوجه نمیشه. فقط میتونه در این حد که یک خدایی هست بره جلو و بقیهش شناخت از بالا به پایین هستش، که خداوند متعال باید خودش رو به ما معرفی کرده که به نحو احسن هم این رو در قلبهای ما قرار داده و در قلبهای ما تضمین کرده شناخت خودش رو. پس تا اینجا ما سه نوع توحید رو بیان کردیم. اولین اون توحید عملی بود، توحید پرکتیکال. دومین اونها توحید قلبی بود، توحیدی که با فطرتمون حس میکنیم، همون خداشناسی که خداوند متعال در درون ما قرار داده، که در آیه قرآن هم داریم که خداوند متعال میفرمایند الستو بربکم قالو بلا، یعنی این در وجود بشر قرار داره و لازمه این که ما بتونیم به اون خداشناسی دست پیدا بکنیم این هستش که حجاب ها رو کنار بزنیم و توحید سوم هم توحید عقلی بود، آن چیزی که ما با استدلال و عقل میفهمیم که بسیار هم محدود هستش. یعنی ما خیلی چیزی نمیتونیم با عقل بفهمیم، در حد اینکه یک خدایی وجود دارد. حضرت زهرا سلام الله علیها توحید عقلی رو با این جمله ما معرفی میکنن: و ابانا فی الفکره معقولها. ابانا از بیان میاد، از بیان، یعنی اینکه روشن کرد. در چی؟ فی الفکر، یعنی در اندیشه ها. اندیشه ها چی هستند؟ اندیشه ها در واقع یک سری استدلالات هستند، یعنی اینکه شما بیای از یک سری مقدمات به یک سری نتایج برسی و به یک سری نامعلومات برسی، استدلال بکنی، دو دوتا، چهار تا. و ابانا فی الفکر معقوله ها یعنی چی؟ یعنی اینکه خداوند روشن کرده در عقل ها، در معلومات، یعنی اینکه شما از یک سری معلومات به یک سری مجهولات برسی، خداوند اینها روشن کرده. چه چیزی رو؟ معقول ها رو. معقول های لا اله الا الله چیه؟ این معقوله های انتهای معقوله ها به اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له برمیگرده. یعنی این کلمه، این لا اله الا الله، یک معقول داره، یک چیزی داره که قابل تعقله و اون عقل میتونه بهش برسه. اینها رو خداوند متعال در عقلهای بشر روشن کرده. ولی خب یک سری چیزها هم هستش که با عقل نمیشه بهش رسید، مثل اینکه مثلا چرا یک مادر فرزندشو دوست داره، این رو با عقل نمیشه استدلال کرد و بهش رسید. پس بنابراین دو جنبه فهم ما داریم، یک جنبه احساس ما هستش و یک جنبه ما عقل و استدلال ما هستش. مثلا برای مثال، معقول یعنی چی؟ یعنی اینکه سه یک نمیشه. اگه کسی بگه ما سه خدا داریم، این جزء عقل نیست، یعنی عقل این رو قبول نمیکنه، این رو رد میکنه. در این حد که خدایی وجود داره و باید واحد باشه و یک سری ویژگی های باید داشته باشه، مثل اینکه باید قدیر مطلق باشه و و و، که با عقل استدلال میشه، اینها رو عقل میتونه بهش برسه. ولی در بسیاری از موارد و کلن اصلا شناخت خداوند اصلا نمیتونه عقل به اونها برسه، که میشه راه دوم، که همون فهم احساسی هستش و فهم فطری، که خداوند متعال خودش رو در فطرت ما به ما معرفی کرده و خداشناسی رو در لابلای وجود ما قرار داده. عقل میفهمد که خدا احد است، خداوند صمد است. بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. یا در جای دیگه داریم لیس کمثله شیء. اینها رو عقل متوجه میشه و عقل میفهمد. پس حضرت زهرا سلام الله علیها اینجا میفرمایند که اون چیزی که قابل فهم عقل هستش رو از این جمله لا اله الا الله خداوند متعال در اندیشه های انسان ها روشن کرده. و ابانا فی الفکره معقوله ها. ما این جلسه در واقع سه نوع توحید رو ذیل جمله و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له كلمة جعل الإخلاص تعويلها وضمن القلوب موصولها وأبان في الفكر معقولها صحبت. يعني گفتیم سه نوع توحید داریم: توحید عملی که تأویل لا اله الا الله هستش و اخلاص هستش، توحید فطری که در واقع این هستش که معرفت خدای متعال موصول لا اله الا الله، مفهوم لا اله الا الله در قلب و فطرت ما وجود داره و در لابلای ما وجود ما تضمین شده. و نوع سوم توحید هم بود توحید عقلی که آنچه که قابل روشن شدن بود توسط عقل، خداوند اون رو در اندیشه ما روشن کرده. جمله بعدی که حضرت زهرا سلام الله علیها در خطبه فدک می‌فرمایند که انشاءالله قرار هستش که جلسه آینده به اون بپردازیم هستش: الممتنع من الابصار رؤیته و من الالسن صفته و من الاوهام الاحاطه به. در واقع اینجا سه صفت خداوند متعال رو حضرت زهرا معرفی میکنه و به عبارتی همون خدای تنزیهی رو داره به ما معرفی میکنن که در جلسه بعد انشاءالله بیشتر به اینها خواهیم پرداخت. تشکر میکنم از همه شما همراهان گرامی که تا این لحظه همراه این بحث بودیم. هر سوالی در مورد این بحث هستش، چون بحث مهمی هستش توحید، حتما از طریق آیدی دستیار آموزش سوالها رو بپرسین و سوالی نذارین در ذهنتون بمونه. از همگی التماس دعا دارم. انشاءالله دعای پایان جلسه رو در قسمت بعدی با هم قرائت میکنیم. امروز یک شنبه هستش و روز متعلق به امیرالمؤمنین علیه السلام و خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها صاحب خطبه فدک که ما داریم در این جلسات در موردش صحبت میکنیم. برای خوشنودی دل این بزرگواران که قطعاً با ظهور امام عصر علیه السلام، هم امیرالمومنین علیه السلام هم حضرت زهرا سلام الله علیها بسیار بسیار خرسند و خوشنود میشن، توجه بکنیم و این دعای شریف رو با هم با توجه و حضور قلب قرائت کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. از همگی عزیزان بسیار بسیار التماس دعای فرج دارم. خدا نگهدار، در پناه صاحب الزمان.